بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در رابطه با لحم البقال و الحمیر و الخیل بود که گوشت اسب و قاطر و حمار آیا مکروه است یا حرام است؟ در این رابطه دو دسته روایات داریم، یک دسته روایات کثیره ای که دلالت بر کراهت گوشت لحم الحمار و البغال و الخیل دارند که روایاتش رو در بحث گذشته، مباحث گذشته مطرح کردیم. روایات کثیری که دلالت بر کراهت دارند. در مقابل یک دسته روایات هست که دلالت بر حرمت این لحوم دارد، که دو تا از این روایات روایات صحیحه هست که صحیحه ابن مسکان که سؤال شد ان اکل الخیل والبقال فقال نها رسول الله عنها فلا تأکلوها الا ان تضطروا الیها. روایت از نظر سند درسته، دلالتش هم دلالت خوبی است. از آقا سوال میکنند امام صادق علیه السلام، آقا امام صادق میفرمایند که نها رسول الله، رسول خدا نهی فرمودند ان اکل الخیل والبغال فلا تأکلوها الا ان تضطروا الیها، اکل نکنید مگر که مضطر بشید. این یه روایت صحیحه بود که در کتاب کافی جلد 6 صفحه 246 این روایت ذکر شده. روایت دومم که صحیحه بود، باز سوال شده بود، صحیحه سعد ابن سعد بود که سوال شده بود از امام رضا علیه السلام ان لحوم البرادین برازین و الخیل و البقال، سوال شده بود از اسب و قاطر، فقال لا تأکلها، آقا امام رضا علیه السلام فرمودن لا تأکلها. خب این دو روایت روایت صحیح است که دلالت میکند بر اینکه اکل اینها ظاهرا جایز نیست. خب این دو روایت صحیحه مؤید به روایات غیر صحیحه است، یعنی چندین روایت غیر صحیحه هم داریم که این روایات رو به عنوان مؤید ما میتونیم ذکر بکنیم. یکیش روایت نبوی است که عن رسول الله، روایت مرسل از رسول خدا که فرمود انه قال الهمر الانسیه حرام و نها عن اکل لحومها یوم خیبر. حمر انسیه یعنی حمار اهلی، این حرامه و نهی شده از اکل لحومها یوم خیبر، در روز خیبر نهی شده که اکل لحوم الحمار رو در اون روز حرام کرده رسول خدا. خب این روایت رو هم اگر خواستید ببینید دعائم الاسلام جلد 2 صفحه 124 که این روایت مرسله، سندش قوی نیست، سند نداره، ولی دلالتش خوبه که نهی کرد رسول خدا، البته در روز خیبر. روایت دیگر مرسله صدوق که مرحوم صدوق به نحو مرسل این روایت رو نقل میکنه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کل زیناب من السباع و مخلب من الطیور و الحمر الانسیه حرامون، که رسول خدا فرمودند که کل زیناب، هر حیوانی که نیش داره از درندگان، من السباع، از درندگانی که نیش دارند، و مخلب یعنی چنگال دارند، من الطیر، پرنده هایی که چنگال دارند، و الحمر الانسیه یعنی حمار اهلی، اینا حرامو. خب این روایت هم مرسله صدوقه که شما می توانید در مقنع صدوق صفحه 419 و در کتاب هدایه صدوق صفحه 306 این روایت رو ببینید. خب این شاهد ما این والحمر الانسیت حرام، حمار اهلی حرامه. روایت دیگر روایت ابان ابن تقلبه که محمد ابن یحیی، که محمد ابن یحیی عطار امامی و ثقه است، عن احمد ابن محمد که عیسای اشعری است امامی و ثقه است، عن علی ابن الحکم که علی ابن الحکم الانباری است امامی و ثقه است، عن ابان ابن تقلب که ابان ابن تقلب هم از اصحاب اجماع، امن اخبره، این امن اخبره یعنی یه دینجا واسطه بوده که حذف شده، این باعث میشه که این روایت ضعیف بشه، امن اخبره، این امن اخبره باعث میشه روایت از اون حجیت بیفته، چون واسطه در اینجا حذف شده و ذکر نشده. خب حالا این روایت عن ابی عبدالله علیه السلام قال، از آقا امام صادق علیه السلام سوال شد که سألته عن لحوم الخیل، گوشت اسب چطوره؟ فقال لا تأکل، گوشت اسب رو نخور، الا ان تصیبک ضروره، مگر در ضرورت، در غیر ضرورت گوشت اسب لا تأکل. و سئل از لحوم الحمر الاهلیه، از آقا سوال کردن از امام صادق علیه السلام از لحم حمار اهلی، فقال فی کتاب علی علیه السلام انه منع اکلها، در کتاب آقا امیرالمؤمنین نوشته شده که آقا امیرالمؤمنین منع فرمودند از عقد حمار اهلی. خب اینم یه روایت که میگه حرامه. خب اینم یک روایت که اینها مؤیدات هستند. پس ما دو روایت صحیحه داشتیم، چند تا روایت مؤید داشتیم که اینها مرسله بودن، سندشون ضعیف بود ولی دلالت داشتن، که ما دو روایت صحیح به عنوان دلیل و چند روایت هم به عنوان مؤید برای قول دوم که حرمت لحم الحمار و البقل و ارز کنم خیل اسب و قاطر و حمار گوشتشون حرامه. شما سروران عزیز مواجه شدید با دو دسته روایات که یک دسته میگوید گوشت حمار و الخیل و البقال مکروهون به صراحه، یادتون هست روایات زیادی هم بود، و یک دسته کمتر روایات کمتری که دلالت میکند بر اینکه حرامون لحم الخیل و البقال و الحمیر حرامون. شما هم مجتهدید و میخواهید بین این دو دست روایات جمع کنید، چیکار کنیم، چه فتوایی بدیم، در رسالتون چی میخواهید بنویسید، لحم الحمار رو چی میخواهید بگید، لحم الخیل رو، لحم البقال رو چی میخواهید بگید. دو دسته روایت بود، یه دسته میگفت لا تأکل، یه دسته میگفت مکروه. در اینجا خب این بحث برای شما باید یک نمونه کار باشه. حالا امثال این مباحث ما زیاد داریم، در کل فقه شما مواجه با این جور مسائل زیاد میشید که در یک بحثی دو دست روایت، یه دست روایت میگه مکروه، یه دست روایت میگه حرام، چی کار باید بکنیم. این باید شما این ضابطه شو بدونید که برخوردتون با این جور روایات چگونه باید باشه. این یک حکم مسئله شو کامل خوب دقت کنید و راه جمع بین این روایات رو یاد بگیریم، در همه مسائل مشابه همین حرکت رو انجام میدیم. لازم نیست شما کل فقه رو بخونید، جاهای دیگه هم مشابه اینجاست، دو دسته روایته، یه دسته اینطور میگه یه دسته اونطور میگه، چیکار باید بکنی. در اینجا اولا اینکه سند این روایات عرض کردیم دو تا روایت صحیحه بود و چند تا روایت مرسله بود. سند این روایات که خب غیر از اون دوتای اول که صحیحه بود، اینها سندهاشون معتبر نبود. این یه اشکال. اشکال دوم این است که این نهی‌ها رو حمل بر کراهت بکنیم، یعنی لا تأکل‌هایی که در اون دو تا روایت صحیح بود بگیم مقصود از لا تأکل حرمت نیست بلکه چیه؟ کراهت. اگر حمل بر کراهت بکنید با اون روایات دسته اول با هم توافق حاصل میشه، جمع میشه بین اون روایات میگفت مکروه، این میگه لا تأکل. لا تأکل احتمال داره مقصود حرمت باشه، احتمال داره مقصود کراهت باشه. به قرینه اون روایات اول میگیم این روایات دوم حمل بر کراهت میشه. این هم یک راه برای جمع بین روایات. اگر یادتون باشه در متن روایات قسمت اول به صراحت این مسئله آمده بود. سأل محمد بن مسلم ابا جعفر عن لحوم الخیل و الدواب و البغال و الحمیر فقال حلالون ولكن الناس یعافونها، حلاله ولی مردم خوششون نمیاد از گوشت اینها. و انما نها رسول الله ان اکل لحوم الحمر الانسیه بخیبر، در جنگ خیبر رسول خدا نهی فرمود. لئلا تفنا ظهورها، چون از پشت اینها استفاده می کردن، بار می برد برای اینها. و کان ذالک نهی کراهت، متن روایته، و کان ذالک نهی کراهت لا نهی تحریم. نهی هایی که آمده در روایات، در متن روایت صحیحه آمده، اینا نهی کراهتیه، نهی حرمتی نیست، اشتباه نکنی. پس راه حل جمع بین روایات رو در خود روایت بیان کرده که اگر نهی هایی رو دیدید حمله بر حرمت نکنید، حمله بر چی بکنید؟ حمله بر کراهت بکنید. پس بنابراین این دستور رو خود امام به ما داده، یاد داده که اینجا اون دست روایات که میگه حلالون، اگر روایاتی دیدید که گفت حرامون، ناراحت نشید، این نهی چیه؟ نهی کراهتیه، نهی تحریمی نیست. خب روایتم عرض کنم که خواستید ببینید، من لا یحضره الفقیه، جلد 3 صفحه 335، سند روایتم کاملا صحیحه. سائل رو میفرمایید؟ احتمالا سائل هم بفهمه، وقتی که ما بعد از این 14 قرن میفهمیم، خب اونها هم ممکنه بفهمن، اشکالی نداره. ما اگر یادتون باشه در بحث اصولمون گفتیم نه دلالت بر مطلب ترک میکنه، دلالت بر حرمت نداره. این عقله که گاهی حکم میکنه به حرمت در بعضی جاها با قرائن، و الا حقیقت در حرمت نیست، کمان که امرم حقیقت در وجوب نیست، بلکه حقیقت در مطلق طلبه. گاهی قرائن هست که دلالت میکنه بر وجوب، گاهی قرائن هست دلالت بر استحباب میکنه، و 99% روایات ما امر برای ندبه، نه برای وجوب. در نهی هم همینطور، نهی های ما 90% نهی کراهتیه، 10% نهی حرمتیه. خب اینم یک راه حل که روایات نهی رو حمله بر چی بکنیم؟ بر کراهت بکنیم.
استاد، بعضی از علما معتقدن که امر به کراهت معصوم دلالت بر حرمت داره، با این لا تأکل ها این برش نمی‌تونیم جمع بکنیم بر حرمت.
حالا فعلا با وقتی که شما یک دست روایات زیاد صحیحه دارید که میگه مکروهون و حلالون، دیگه قرینه براتون موجوده. حالا در جاهایی که قرینه نباشه ممکنه بحث بکنیم، اما اینجا قرینه موجوده. اون دسته اول روایات خیلی قوی که میگه حلاله و مکروهه، و خود روایت هم میگه اگر روایات نهی دیدید حمله بر چی بکنید؟ حمله بر کراهت بکنید. دیگه از این روشن‌تر ما دیگه چی دلیلی دیگه میخواییم دیگه؟ نکته دیگر این است که راه حل سوم این است که روایاتی که ما خوندیم، اگر نظر مبارکتون باشه، داشتن که نها رسول الله یوم خیبر، در روز خیبر رسول خدا نهی کردن، به خاطر اینکه از این حیوانات استفاده می کردن، بار می بردن، بار لشکریان به عهده همین حیوانات بود. بعد کشتن این حیوان در اون زمان، خب این برخلاف مصلحت بود، نباید کشته می شد، چون بارهای اینا رو همین حیوانات می بردن، لذا رسول خدا نهی فرمود. خب این در روایات ما اومده که نهی رسول الله مربوط به اون زمان خاص بود، مکان خاص بود، در جنگ خیبر بود، به خاطر ضرورتی که داشتیم به احتیاج به این حیوانات رسول خدا نهی فرمود. پس بنابراین این نهی محدود به زمان خاص و مکان خاص بوده، اینطور نبوده که نهی عمومی باشه. اینم یک مطلب که در روایات، اگر خواستید روایاتشو ما براتون ذکر میکنیم، در عرض کنم خدمت مبارکتون کافی جلد 6 صفحه 246 روایت صحیح عن محمد ابن مسلم و زراره عن ابی جعفر علیه السلام انهما، یعنی محمد ابن مسلم و زراره، هر دوشون سوال کردند از امام باقر علیه السلام ان اکل لحوم الحمر الاهلیه، قال نها رسول الله انها و ان اکلها یوم خیبر و انما نها ان اکلها فی ذلک الوقت. فی ذلک الوقت یعنی چی؟ یعنی نهی فقط مال اون زمان خاص بوده، مکان خاص بوده. لأنها کانت حمولت الناس، چون وسیله حمل و نقل مردم بوده در اون زمان. و انما الحرام ما حرم الله عز و جل فی القرآن. خب این یه روایت، و روایات دیگه از این قبیل ما داشتیم که این میشه بچه جمع، که حرمت مربوط به زمان خاص و مکان خاص بوده، حرمت عمومی نبوده، زمان خیبر بود، جنگ خیبر بوده، به خاطر اینکه وسیله حمل و نقل بوده، حضرت دستور دادن که این اکل این لحم در اون زمان و در اون مکان حرامه. حلالون داشتیم و مکروهون داشتیم، هم حلالون داشتیم هم مکروهون داشتیم. در گوشت اسب، مگر یادتون باشه، روایت داشتیم که پیغمبر خوردن و آقا امیرالمؤمنین هم از گوشتش خوردن. خب وجه دیگر برای جمع بین این روایات و ترجیح اون دسته اول از روایات این است که مخالف با مشهوره. یعنی ما دو دسته روایت داشتیم، دسته اول میگفت کراهت، دسته دوم میگفت چی؟ حرمت. کدوم یکی موافق مشهوره، کدوم یکی مخالفه؟ اون قول اول رو مشهور، بلکه اجماع علما، تقریبا به اجماع، بعضی ها ادعای اجماع کردن که اجماع بر کراهته. پس این دسته دوم که میگه حرمت، مخالف با مشهوره. در اون تعارض بین روایات یادتون هست در بحث اصول، خذ به ما عرض کنم بر این که خذ به مشتهر بین اصحابک و دعش شازن نادر، شاز نادر رو کنار بذار، خذ به مشتهر بین اصحابک، اون قولی که مشهوره بگیر، اون روایتی که مشهوره بگیر. خب اینم میشه مؤید اون دسته اول که کراهت باشه.
توی شرایط هست که پیامبر عبدالمومنی از عبدالمشهور
بله. حالا اونم جزاکم الله، اونم بحث میکنیم، عرض میکنیم که شاید اصلا بگیم کراهت هم نداره، چون بعضی از روایات داشت حلال، بعضی از روایات داشت که مردم از اونها خوششون نمیاد، یا آفونه ها، مردم خیلی از این گوشت ها خیلی لذتی نمیبرند، خیلی طرفدار این گوشت ها نیستن، یا آفونه ناس، مردم اینطوره. نکته دیگر این است که در روایات باب تعارض روایات داریم که اگر دو روایت با هم متعارض بودند، خذ به ما وافق القرآن، اون دست روایات رو بگیرید که موافق با قرآنه. خب موافق با قرآن معناش چیه؟ معناش این است که با عام قرآنی و با مطلق قرآنی موافق باشه، یعنی در قرآن یه آیاتی است که اون آیات طرفدار یکی از این دست روایاته. خب شما اگر در قرآن مراجعه بکنید، در قرآن چه آیاتی است که دلالت بر این مسئله داره؟
همه چیز بر شما حلال است.
جزاكم الله. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان تكون ميتة او لحم خنزير او دما مسفوحا. حالا تا آخر آیه همه چی بر شما حلاله مگر خنزیر حرامه. خب پس بنابراین ظاهر آیه قرآن که این مطلب رو داره دلالت میکند بر این که، عرض کنم، بر این که حلاله. پس اگر از قرآن، حالا آیات دیگه هم هست، خیلی از آیات دیگه هم داریم، انما الخمر و بله و المیسر و الانصام رسون من عمل شیطان، نه یه آیه دیگری هم بود، بله؟ بله، اهلت لکم بهیمت الانعام اونم بود. چند این آیه هست که شما قبلا خوندیم این آیات رو، اینا همش دلالت میکنه که همش حلاله. حرمت دلیل میخواد، اما حلیت دلیل نمیخواد، همه چیز حلاله مگر حرمتش ثابت بشه. خب حالا این لحم الحمار و البقل و الخیل این چیه؟ این دو دست روایته، یه دست میگه حرامه، یه دست میگه مکروهه، حلاله، کدومش موافقه با قرآنه؟ خب اونی که میگه مکروهه با اون اهلت لکم بهیمت الانعام موافقه. لا اجد فی ما اوهی الی محرمن الا تائمنیت اما با این موافقه. پس اگر گفتند که این دو دست روایت با هم تعارض دارند، کدوم رو بگیریم؟ میگیم موافق القرآن. موافق القرآن قول به چیه؟ قول به حلیت، نه قول به حرمت. اینم یک راه برای ترجیح روایات دسته اول. راه دیگر این است که این روایات حرمت با عامه موافقه، یعنی اهل تسنن نظرشون چیه؟ اینه که حرامه. روایاتی که خذ به ما خالف العامه، در یادتون باشه در اصول خوندید اگر دو روایت با هم تعارض کردن، خذ به ما خالف العامه، اونی که با عامه مخالفه اونو بگیر. خب این دوتا روایت، عامه میگن حرامه، شیعه میگه چی؟ حلاله. اکثریت شیعه میگه حل، علمای شیعه میگن حلاله. چیکار کنیم اینجا؟ خذ به ما خالف العامه،
پس کراهت رو میگیریم، حلیت رو میگیریم که مخالف با عامه هست. پس بنابراین در مجموع ما شواهد و دلائلی داریم که دسته اول روایات که میگه گوشت اینها کراهت داره یا حلیت داره، این تقویت میشه. شما یه مجتهد عرض کنم بر این که متدین، وقتی که برخورد با این دو دسته روایات میکنید، ترجیح میدید اون روایات دسته اول رو، چون هم با قرآن موافقه، هم با عامه مخالفه، هم این که جمع بین روایات اقتضای کراهت داره، همین که در متن روایات اومده بود کراهت و نهی ها رو حمله بر کراهت بکنید، و این مطالبی که الان برای شما عرض کردیم. پس بنابراین حاصل بحث چی شد؟ حاصل بحث این شد که در این دو دسته از روایات ما روایات دسته اول رو ترجیح میدیم بر دسته دوم و قول به حرمت رو کنار میگذاریم. این یک بحث. بحث دیگر، مرحوم امام در تحریر الوسیله فرمودن که اینا مکروه گوشت حمار و البغال و الخیل، ولکن اخفها کراهتن الخیل، اونی که کراهتش کمتره گوشت اسبه، گوشت اسب کراهتش کمتر از حمار و بغاله.
دلیلی که آوردن چی آقا؟
حالا دلیلش چیه؟ احسنتو جزاکم الله. دلیلش همونه. یه روایت داشتیم که پیامبر از گوشت اسب خوردند، اون روایتشو براتون میخونیم. اون روایت دلالت میکنه که عرض کنم بر این که وقتی که پیامبر از گوشت اسب میل میکنن، آقا امیرالمؤمنین میل میکنن، معلوم میشه کراهتی نداشته، چون اگر کراهت داشت میل نمیکردن.
این که کراهتش کمه، نه اصلا کراهت نداره،
کراهت نداره به خاطر منتها، چون روایتش سندش ضعیف بود، لذا ما خیلی نمیتونیم بهش اعتماد بکنیم، قابل اعتماد نیست. ولی از باب تسامح در ادله سنن، چون در ادله مکروهات و مستحبات با روایات غیر معتبر هم میگن اثبات میشه، اگر قبول کردیم تسامح در ادله سنن رو، یعنی در غیر از واجبات و محرمات، ادله اگر ضعیف هم بود میتونه برای ما اثبات بکنه. کراهت رو عرض کنم بر این که ممکنه این روایات بیاد بیان بکنه، ولی وقتی که پیامبر میل کردن، امیرالمؤمنین هم میل کردن، این اصلا میتونیم بگیم کراهت نداره. خب حالا مرحوم امام این چنین فرمودند، اما یک بحث دیگری هم در اینجا وجود داره و اون این است که اصلا کراهتی وجود نداره. چرا؟ به جهت اینکه کراهت به خاطر چی بود؟ به خاطر این بود که اینها وسیله حمل و نقل اون زمان بودن. در اون زمان حمل و نقل در لشکر و در جنگ و در اینجور موارد به وسیله حمار بود یا بغال بود یا به وسیله خیل بود. اینا وسیله حمل و نقل مردم بودن که مردم بارهاشون رو به این وسیله این ور اون ور می بردن. خب اگر اینطور باشه، پس بنابراین به خاطر حمل این مکروه کراهت به وجود آمده، و الا در اصل حتی یک روایت داشتیم اگر یادتون باشه، لیس لغزارتها، اینا قذر نیستن، گوشت اینها بد نیست، ولا لغزر غذائها، تا اینکه غذاشون بد باشه یا اینها بد باشن، نه، فقط به خاطر اینکه اینا وسیله حمل و نقلن. پس کراهتی که در اینجا هست کراهتی است که به خاطر حمل و نقله. اگر مسئله حمل و نقل نباشه مثل زمان نهازا، دیگه اون کراهت هم دیگه وجود نداره. پس کراهت به خاطر این جهت بوده. و اگر حضرت در اون مورد میل کردن، اگر یادتون باشه روایت این بود که آقا امیرالمؤمنین و آقا رسول الله آمدن در منزل یک نفر از انصار، دیدن یه اسب داره میمیره، حالش بده، داره میمیره، جان میده. حضرت فرمودن که اینو ذبحش کن، همین الان ذبحش بکن، چون دیگه داشت خودش میمرد دیگه، وقتی داره میمیره تو ذبحش بکن که هم اطعام بکنی به مردم. بعد این گفت من ذبح کنم خودم هم میتونم بخورم از گوشتش؟ حضرت فرمود بله. اونم گوش داد به حرف حضرت، ذبح کرد اون اسب رو که در حال جان کندن بود، داشت میمرد خودش. بعد یه رانش رو دادن به پیامبر، پیامبر هم میل فرمودن و آقا امیرالمؤمنین هم میل فرمودن. اگرم کراهتی بوده در اون حال یک کراهت نبوده. چرا؟ چون اون اسب در حال مردن بود، دیگه باقی نمیموند، زنده نمیموند که وسیله حمل و نقل باشه، قابل استفاده دیگه نبود، در اون حال دیگه هیچ کراهتی هم نداشت. اگر در کل کراهت وجود داشته باشه، در اون حال برای حضرت کراهت نداشت، چون اون در حال جان کندن بود. و عرض کنم اینم یک احتمال که ما در روایات این مسئله رو مطرح میکنیم.
پس میتونیم بگیم اگر در هر حیوانی هم باشه در حال جان کندن باشه یا پیش شده باشه، اونم کراهت نداره.
حالا دیگه در اینجا این مسئله میتونه مطرح باشه که اصلا کراهتی وجود داره یا اصلا بگیم کراهتی هم وجود نداره، چون وسیله حمل و نقل الان نیست، حالا در زمان نهازا نیست.
چرا در روستاها الان هست؟
چرا بعضی از مراجع معمولاً کراهت بودن؟ حالا بعضی که واجب به حرمت بودن، اگه چون امروزه این دیگه وسایل باربری استفاده نمیشه،
چرا نمیشه در روستاها میشه؟
حالا اگر شما بگید در هر صورت روایت داشتیم کراهت، روایت داشتیم کراهت، منتها وجه کراهت این بود که وسیله حمل و نقل بود. اگر شما این رو علت بگیرید، خب میشه علت وقتی برداشته شد حکمم برداشته میشه. اگر حکمت بگیرید که خب بعضی از آیون حکمت میگیرن، میگن علت نیست، اون یه حکمتی بوده که در اونجا ذکر شده، لذا میگن کراهت به قوت خودش باقیه.
حمار داریم که گوشت و شیرش صادر میکنیم، با قیمت بالا شیراز داریم صادر میکنیم،
بله،
اصفهان داریم برای گوشت استفاده میکنیم،
بله بله، هیچ اشکالی نداره. حالا از مقام معظم رهبری یه سوالی کردن راجع به مربوط به این بحث میشه. حالا این که ما گفتیم گوشت اسب و قاطر و حمار حلاله یا مکروهه یا مگه مکروه نیست، خب این مجوز میشه که قصابی ها از این گوشت بیارن به مردم بفروشن، یا رستوران ها بیان از این گوشت استفاده کنن بگن حلاله دیگه، وقتی حلاله ما گوشت حلال میدیم به مردم،
اسمشو بگم بیار،
بله، این آیا جایزه یا جایز نیست که رستوران ها از این گوشت حلال استفاده کنن؟ و مقام معظم رهبری در اینجا یک استفتایی شده از ایشون، ایشون جواب دادن، می فرمایند اگر با اخذ مجوزات قانونی باشد و در وقت فروش نوع گوشت به مشتری اطلاع داده شود اشکالی ندارد. یعنی مردم برداشتشون این نیست، مردم برداشتشون گوشت گوسفنده یا گوشت گاو نهایتاً، ولی اینکه گوشت حمار باشه یا خیل باشه یا بغال باشه این برداشت مردم نیست. یعنی پیش فرض مردم این است که در رستوران ها گوشت گوسفند رو استفاده می کنن، حالا یا گوشت گاو رو، نه اینکه گوشت این گوشت ها رو. لذا شما اگر می خواهید استفاده کنید اشکالی نداره، ولی باید بیان کنید، باید اعلام کنید، بگید آقا گوشت ما گوشت اسب، می خواهید شما بفرمایید. این بله، چون میگن کم شده گوشت گوسفند، بله ممکنه بعدا مورد نیاز واقع بشه، ولی در هر صورت بالاخره این نکته باید مورد توجه باشه که مسئله این گوشت ها درسته که حلاله، ولی پیش فرض مردم، ذهنیت مردم چون این هست، نمیتونن قصاب ها از این گوشت ها بیارن بگن که ما که میگه شما که گفته جایزه، ما میخوایم این گوشت رو بفروشیم. خب بله، بله بله، باید اعلام کنن، اگر میخوان بفروشن باید قبلش اعلام کنن به مردم، هم در رستوران ها و هم در قصاب ها باید این مسئله بیان بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.